تابلوی صادرات از شبکه رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز داره تقدیم شما میشه و امروز در خصوص شیر خشک صحبت میکنیم. بخش اول رو اختصاص میدیم به شیر خشک نوزاد، بخش دوم رو اختصاص خواهیم داد به شیر خشک صنعتی. متعایتمی که الان داریم هنوز در بخش اول هستیم، بریم سراغ تولید کنندگانی که تو این بخش دارن صحبتاشون رو برای ما ارائه میکنن.
علاقمندی شرکت‌های تجاری روسیه، بلاروس و لهستان به خرید محصولات تولیدی کارخانه شیر خشک نوزاد تولید ایران.
هستیم که از ما دعوت کردن از این کارخانه بازدید کنیم. نظر ما خیلی عالی هستش. خیلی متاثر شدیم از دیدن این کارخانه. خیلی سطح تکنولوژی تجهیزات این کارخانه بالاست. سطح پرسنل و کارشناسان هم خیلی بالاست. مطمئناً سطح خود محصول هم بسیار بالاست به لحاظ کیفی، به خصوص همون محصول شیر خشک نوزاد.
مذاکراتی که حالا پای شیر خشک نوزاد ایران رو علاوه بر بازارهای عراق و افغانستان به بازارهای حوزه دریای خزر هم باز کرده.
با توجه به اینکه کشورهای حوزه خزر یکی از مصرف کننده عمده شیر خشک نوزاد هستند، مذاکراتی که داشتیم در آینده بتونیم یک قراردادی ببندیم و دید ما اینه که حدود 50% تولیدات شیر خشک نوزاد را به شکل صادرات خارج از کشور بازاریابی کنیم و به فروش برسانیم.
معاون توسعه تجارت امور بین المللی شرکت صنایع شیر ایران، کیفیت مطلوب محصولات صنایع شیر کشور رو عامل توجه بازارهای خارجی به محصولات کشورمون عنوان کرد و گفت
تا الان حدود 3000 تن محصولات مختلف لبنی رو مصادره کردیم به کشور روسیه و گرجستان.
تولید سالانه حدود 2 میلیون قوطی انواع شیر خشک در این کارخانجات تولید شیر خشک نوزاد در استان لرستان و اصفهان. 5000 تن نیاز کشور را به این محصول تأمین می کند. بیش از 16 نوع شیر خشک در این کارخانجات تولید می شود که به نظر می رسد با ورود این کالاها به بازارهای جهانی این چنین کارخانه ها می تواند به ظرفیت تولید حدود 10000 تن در سال برسد و با صادراتشان برای کشورمون ارزآوری خیلی خوبی داشته باشد.
خب دوستان و عزیزان شنونده و همراه برنامه تابلوی صادرات، متشکرم از سوالاتی که ارسال کردید. حالا بیشتر در خصوص شیر خشک نوزاد بود، حالا این بخش رو می‌خوایم اختصاص بدیم به شیر خشک صنعتی و ببینیم که شرایط صادراتیمون، شرایط تولیدمون در شیر خشک صنعتی چگونه هست. با جناب آقای دکتر محمد علی رستمیان، تولید کننده و صادر کننده و عضو انجمن صنایع لبنی ایران گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر رستمیان سلام علیکم، عصرتون بخیر.
سلام عرض بکنم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم ازتون. خب آقای دکتر رستمیان، شما چند سال خودتون تولید کننده هستید؟
خب ما تقریبا 5-6 سال تولید کننده هستیم، اما خب مجموعه‌ای که درش کار میکنیم بیش از 62 ساله داره تو صنایع لبنی فعالیت میکنه و تقریبا جز اولین شرکت هایی هستش که تو صنایع لبنی فعال هست.
بله، تجربه 62 ساله شما در حوزه صنایع لبنی ایران دارید و حدود 5-6 سال هست که در حوزه شیر خشک صنعتی وارد شدید، درسته؟
حوزه های صنایع غذایی، لبنیات و حالا شیر خشک هم مرتبط با اون هستش.
چقدر در سال تولید دارید آقای دکتر؟
ببینید مجموعه ما خلاصه مجموعه لبنی هست.
بله.
کالاهایی رو که مورد مصرف خانوار هستش، هم از شیر، ماست، پنیر و بقیه موارد و همچنین شیر خشک صنعتی رو داره تولید میکنه به عنوان کالای مورد نیاز صنایع که حالا بخشیشو در داخل به فروش می‌رسونیم، بخشش هم صادر می‌کنیم.
بله، بیشتر چه مصارفی داره شیر خشک صنعتی آقای دکتر؟
شیر خشک صنعتی حالا هم به عنوان ماده اولیه تولید محصولات لبنی در جایی که شیر خام محدودیت داره تأمینش استفاده میشه و هم در صنایع غذایی مثل حالا سوسیس کالباس و یه سری از صنایع دیگه استفاده میشه که حالا به صورت گسترده تو صنایع مختلف و صنایع غذایی به صورت عمومیت میتونه استفاده میشه از این.
یعنی در نهایت در صنایع غذایی به کار میره آقای مهندس؟
بله بله، در نهایت به عنوان مصرف مواد، به عنوان مواد اولیه در صنایع غذایی استفاده.
درسته. آقای دکتر رستمی، یعنی شنونده یه سوالی پرسیدن، من مستقیم عین سوالشون رو میخونم، پاسخشون رو بدید. شماره 912-41-51 گفته خدا وکیلی در شیری که تبدیل به شیر خشک صنعتی میکنند روغن پالم نمیریزند؟
ببینید تو بحث شیر خشک صنعتی، اتفاقا شیر خشکی که تولید میشه از شیری هستش که چربیش صفره.
بله.
یعنی شیر خشک ما اصطلاحا بهش میگیم شیر اسکیم، شیر وارد شده که شیر پرچرب هستش از دامداری ها، چربیش گرفته میشه کلن، و شیر 0.5% چربی اصطلاحا بهش میگن، یا شیر تقریبا بدون چربی یا اسکیم.
بله.
اون شیر تبدیل به شیر خشک میگه که عملا چربیش صفره. عملا تو شیر خشک صنعتی از روغن استفاده که نمیشه، هیچ روغنی هم چربی حیوانی هم که در شیر هستش گرفته میشه، عملا هیچ چربی نداره.
درسته. یه سری مثلا انواع کیک ها هست، میگن یه بخشی، یه شنونده یه اتفاقا پرسیده یه بخشی مثلا باید شیر خشک اضافه کنی، این همون شیر خشک صنعتیه؟ یعنی ما باید بریم شیر خشک صنعتی بخریم اضافه کنیم، یا شیر خشک نوزاد میشه؟
شیر خشک صنعتی تو بسته‌های کوچیک هم بسته‌بندی میشه که بعد همراه نوشیدنی ها و بعضن تو بحث مواد پخت مواد غذایی و کیک و شیرینی در صنعت شیرفرزی یا منازل استفاده میشه. بله تو اون هم استفاده میشه، اما خب تو سایزهای کوچیک‌تر. تو سایزهایی که ما تولید میکنیم بسته‌های 20 کیلویی و 25 کیلویی هستش که به صنایع غذایی ارسال میکنیم، اونا به صورت کلی ازش استفاده میکنن و به صورت توناژ بالا.
بله. خودتون در سال چقدر تولید شیر خشک صنعتی رو دارید؟
اون چیزی که مجموعه شرکت ما داره تولید میکنه، که حالا شرکت‌های مختلفی زیر مجموعه گروه ما هستن،
بله،
تقریبا ماهانه نزدیک به 400 تا 500 تن ما تولید شیر خشکمون هست.
چقدر نیاز داخل خبر دارید آقای دکتر؟
ببینید اون چیزی که صنایع نیاز دارن خیلی من آمار دقیقی ندارم، اما خب الان با توجه به شرایطی که هستش معمولا بیشتر شیر خشک تولید کشور صرف صادرات میشه، با توجه به تفاوت نرخ ارز و حاشیه سودی که برای صادر کننده داره، مقدار کمتریش در داخل مصرف میشه و باقی صادر میشه.
خودتون چقدر صادرات دارید و به کجا؟
کشور مقاصد صادراتی ما روسیه هستش،
بله،
سوریه هستش، عراق هستش، پاکستان هستش و کشور آذربایجان و گرجستان مقاصد اصلی صادراتی ما هستش، که حالا سالانه تقریبا به 3-4 هزار تن میرسه صادرات ما.
3-4 هزار تن میشه بفرمایید مثلا چجوری حساب میکنید؟ دلاری، گرمی، یک کیلویی، چجوری قیمت میخوام ازتون بپرسم؟
قیمتاش خب الان عوارض داره صادرات شیر خوش.
خب
با عوارضی که الان به ازای هر کیلو صادرات شیر خوش 16 هزار تومان تولید کننده عوارض پرداخت میکنه به دولت، با توجه به یارانه ای که دولت بابت خرید شیر خام میداده.
بله.
این 16 هزار تومان به حساب دولت وارد میشه، اما خب الان تقریبا قیمت صادراتیش که به اضافه اون 16 هزار تومان تقریبا الان 70 تا 75 هزار تومان به صورت ریالی فروخته میشه، که معادل حالا ارزش هم قابل محاسبه هست، تقریبا شاید مثلا نزدیک به 3 دلار.
یعنی 400 گرمیشو شما میفرمایید؟
نه، بعضی 25 کیلویی که کیلوی واحدش انقدره، کیلو واحدش انقدره. بله.
یعنی هر کیلوش 70 تا 75 هزار تومان برای صادرات آقای دکتر.
بله بله، برای صادرات حالا معادل تقریبا 3 دلار تقریبا میشه.
در داخل کشور این عدد چقدره وقتی مردم بخوان خرید کنن؟
ببینید در داخل کشور عوارض 16 هزار تومانی نداره، فقط 9% مالیات بر ارزش افزوده هستش که تقریبا فکر می‌کنم کیلویی 60 هزار تومان.
60 هزار تومان
تمام شده به بازار فروخته میشه.
چون میدونید داشتم با چی مقایسه می‌کردم، قبل از شما ما با یک تولید کننده شیر خوش صحبت می‌کردیم، حرفشون این بود که با توجه به اینکه ما هزینه تمام شدمون خیلی وقتا بیشتر از اون حدی در میاد که مبلغی که یا اون قیمتی که گذاشتن روی کالا و ما مجبوریم به همون قیمت بفروشیم، من ازشون حاشیه سود رو پرسیدم، گفتن تو برخی لایه‌های شرکت ما مثلا حتی منفی هست حاشیه سودمون، تو برخی نهایت 5-7%. پرسیدم مثلا یه بسته شیر خشک 400 گرمی، گفتن حدوداً 28 هزار تومان، حالا بستگی به اون مواد موادی داره که داره، مثلا از 28,000 تومان اینا شروع میشه.
درسته.
بعد واقعا درسته. حالا شرایط
بله، متاسفانه صنعت لبنیات و صنایع لبنی، صنعت سودزا و تولید کننده سود زیادی نیست و به خصوص توی 3-4 ماه ابتدای سال که افزایش قیمت محصولات صورت نگرفته بود، همه شرکت های تولید کننده لبنی تو زیان بودن. حالا بله. بحث شیر خشک مقدار شرایطش فرق میکنه.
بله بله.
شیر خشک با توجه به این که حالا قیمت جهانی شیر خشک هم بالا هستش، مشتریان خوبی هم دارن، کسایی که صرفاً شیر خشک تولید میکنن، یعنی صنایع پودری اصطلاحاً یه شیر خشک تولید میکنن، شرایط مناسبتر و بهتری دارن.
درسته.
یعنی در قیمت شیر خشک در خارج از کشور قیمت مناسبی هستش، با پرداخت عوارض 16000 تومانی هم حتی با اون شیری که قبلا البته خرید میشد، نه شیری که الان 6600 تومان خرید میشه، حاشیه سود بسیار خوب و قابل قبولی داشت. الانم شیر 6600 تومانی باز نسبتا قابل قبول هستش، اما خب اگر بخوایم تشویق بیشتری داشته باشیم، باید برای صادرات باید یه مقداری با توجه به این شیری که 6600 تومانی داره خرید میشه، یه مقدار این عوارض کاهش پیدا بکنه که بتونن صادرکنندگان تشویق بشن که مازاد مصرف رو صادر بکنن، مازاد مصرف داخل رو. اما این هم لزومی برای این نیسته که این عوارض کلن حذف بشه.
بله.
واقعا عوارض صادرات شیر خشک بخواد حذف بشه، تو داخل تأثیر منفی میذاره.
بله.
این به اون سمت میره که اولا که هم صنایع لبنی همه رو میارن به سمت شیر خشک سازی و تولید شیر خشک، و این باعث میشه که مصرف خانوار کاهش پیدا بکنه و همه محصولات لبنی به سمت ساخت شیر خشک و صادرات
بله.
پیدا بکنه. از اون طرف هم دولت داره یارانه میده بابت تولید شیر، ارزش 4200 تومانی داره هزینه میکنه و عملا این یارانه به مردم نمیرسه، یا به جیب خلاصه دلال میره یا به خارج از کشور صادر میشه.
بله.
و خلاصه مشتریان خارج از کشور از این بهره میبرن.
بله متوجه شدم چی
میگی. باید تعرفه باشه که همین اتفاق نیفته و همین که خلاصه برای صادر کننده یه سودی داشته باشه که بتونه صادر بکنه.
بله. خود شما صادراتتون سعی میکنید شما و کسانی که تو این حوزه هستند در سال چقدر باشه؟ مثلا شما در 5 ماهه نخست امسال آیا صادراتی داشتید؟
بله صادراتی هم ما داشتیم، هم همه رقبا.
ولی ما از گمرک یه استعلام گرفتیم، گفتن طی 5 ماهه نخست امسال شیر خشک صنعتی صادرات نداشتیم.
نه اصلا چیزی درست نیستش، هم ما صادرات داشتیم، شرکت های دیگه هم به همین شکل صادرات بسیار زیاد بوده. اما متاسفانه علارغم اینکه حالا یه سری از صادرات رو ما داریم انجام میدیم، حالا ما شرکتی هستیم که یکی از ارگان ها هستیم.
بله.
حالا بخش خصوصی هم نیستیم، اما هستم شرکت ها یا دلالانی که متاسفانه میان شیر خشک از داخل خرید میکنن، به انهای مختلف قاچاق میکنن، که متاسفانه قاچاقی که بابت شیر خشک به خارج از کشور انجام میشه شاید چندین برابری از شیر خشکی هستش که از مجاری قانونی داره به خارج از کشور صادر میشه.
عجب.
همون حالا با این بخشش هم کاری نداشته باشیم، از مجاری قانونی کشور هم حجم قابل توجهی شیر خشک صادر شده، من جمله همین مجموعه ما و مجموعه دیگه که رقبای ما و همکاران ما هستن این کارو انجام دادن و تو سامانه گمرک قطعا درج شده.
سالانه خود شما چقدر صادرات دارید؟ حجمش رو میخوام تونی
کردم. ما باعث شیر خوش تقریبا 3 تا 4 هزار تن.
بله سالانه دارید. خب
بله.
بریم سراغ مشکلات سر راه تولیدتون آقای دکتر رستمیان. شما بله. در حوزه تامین مواد اولیه آیا با مشکلی روبرو هستید؟ چالشی دارید یا خیر؟
ببینید مسئله ای که هستش، تو بحث صنایع لبنی اولین محصولی که عرضم به حضورتون به عنوان مواد اولیه اصلی ما محسوب میشه، خب شیر هستش.
خب.
شیر تو این چند ماه نوسانات بسیار زیاد قیمتی داشت و اونم دلایل مختلفی میشه براش ذکر کرد، که مهمترینش این بود که علوفه و نهاده ها با قیمت بالاتری دست دامدار.
بله بله بله.
دامدار خلاصه دولت یارانه ارز 4200 تومانی اختصاص میداد، اما متاسفانه این یارانه که اختصاص میداد به دست دامدار بابت علوفه علفه نمیرسید، یا به موقع نمیرسید، و این وسط خلاصه اتفاقاتی رخ میداد که خلاصه دامدار مجبور میشد علوفه و نهادهای دامی رو از بازار آزاد تهیه بکنه، و این باعث میشد بهای تمام شده شیر تولیدیش بالا بره و به قیمت بخواد به قیمت بالاتر به صنایع لبنی بفروشه، و از اون طرف هم قیمت گذاری انجام نشده بود. یعنی چیزی که دوستان اعلام میکردن توی وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان حمایت را تنظیم بازار میگفتن حالا وایسید اون قیمت اعلام میکنیم. اما اواخر سال 99 گفتن ابتدای 1400 سال 1400 شروع شد، گفتن آقا بذار انتخابات برگزار بشه. بعدش گفتن حالا وایسید. من بارها عرض کردم با دوستانی که مصاحبه میکنم، میگم برداشت ما این بود و هست که دوستان در دولت قبل میخواستن دولت تموم بشه و اگر افزایش قیمتی میخواد اتفاق بیفته در دولت جدید اتفاق بیفته. متاسفانه به همین سمت پیش رفتیم. اما این وسط این 3-4 ماه 4-5 ماه صنایع لبنی واقعا زیان دیدند، از جیب دادند و زیان دیدند، به خاطر اینکه تصمیم گیری بابت این قضیه انجام نشد و عملا از جیب زیان دادند. اما مسئله که هست همین هست، امسال ما با خشکسالی متاسفانه مواجه هستیم و وقتی با خشکسالی مواجه هستیم تولید شیر کاهش پیدا میکنه. خیلی از دامدارا وقتی میبینن براشون نمیصرفه، گاوهای شیرده رو کشتارگاه میبرن و کشتار میکنن.
بله متاسفانه.
و این خطر بسیار جدی هستش برای صنایع لبنی و دامپروری کشور و در آینده ممکنه مخاطرات جدی رو ایجاد بکنه که انشالله از وزرای جدید، دولت جدید بیان پای کار، کمان که توی این مدت کوتاه هم دیدیم اومدن پای کار. جلسات متعددی برگزار میکنن، نگاهشون واقعا نگاه کارشناسی هستش. وزیر محترم جواد کشاورزی بارها تاکید کردن که من با قیمت گذاری دستوری مخالفم، منافع دامدار کشاورز باید تامین بشه، منافع صنایع باید تامین بشه، از اون طرف مردم ضرر نکنن.
بله بله،
باید نحوی فراهم بکنیم که خلاصه یارانه که اختصاص داده میشه به مصرف کننده نهایی برسه واقعا و هدفمند توزیع بشه. بارها بارها ما گفتیم لازم نیست واقعا، نه دامدار نیاز دنبال هستش که ایشون یارانه دریافت بکنه، نه با ما به عنوان صنایع لبنی متقاضی دریافت این یارانه هستیم. میگیم آقا همه مردم نیازمند دریافت یارانه شیر نیستن، ما بیایم بازار رو بر مبنای عرضه تقاضا بکنیم، اما یارانه لبنی رو بیایم به دهک‌هایی از جامعه که نیاز دارن واقعا نه به عنوان یارانه نقدی، به عنوان یارانه لبنیات اختصاص بدیم. خب الان بانک‌های اطلاعاتی خانوارها کاملا در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استقرار پیدا کرده.
ولی خب یه نکته بگم آقای دکتر، همه استفاده میکنن لبنیات ها، این نیست که بگیم
مثلا یکی ماستش ندارن. همه نیاز ندارن. الان به چه شکل هست؟
نیاز ندارن و متوجه نمیشم. یعنی چی نیاز ندارن؟
شما درک‌های بالای جامعه. خب کسایی که مثلا میگم مثلا درآمد ماهیانه‌شون حداقل بالای 50 میلیون تومانه، 40 میلیون تومانه. آیا اینا واقعا این یارانه نیاز دارن؟
نه. الان متوجه شدم منظورتون.
الان اتفاقی افتاده، اون درک‌هایی که درک‌های پایین جامعه هستن که تحت پوشش نهادهای حمایتی هم حتی متأسفانه هستن، اونها از این یارانه دریافت نمیکنن. چرا دریافت نمیکنن؟
بله.
اون شیری که ما داریم از دامدار میگیریم با قیمت بالا به دست ما میرسه، مجبوریم با قیمت بالا تو بازار بفروشیم.
بله.
و عملاً اون یارانه ای که ابتدای خط به دامدار داده میشه، انتهای خط به مصرف کننده نهایی نمیرسه.
بله.
مثلا دلال و متأسفانه سوء استفاده گران و مافیایی که هستش، متأسفانه سوء استفاده هاشون رو انجام میدن و این یارانه از بین میره و نهایتا مصرف کننده نهایی نمیرسه. بیایم بگیم آقا هفت دهک که مشکلات مالی دارن،
بله.
یا ما میتونن خلاصه سخته براشون تامین یه سری از هزینه ها، بیایم یه سری بگیم آقا مثلا میگم مثل یه سری از کشورهای توسعه یافته،
بله.
از ما مثلا روزی مثلا به ازای هر نفر یه بطری شیر،
بله،
به ازای هر خانواده دو تا بطری شیر به عنوان شیر یارانه ای واسهشون اختصاص بدیم، اما یارانه‌شو باز مثل اون قدیم نباشه، بخوام برن صف ببندن فلان کنن،
بله.
تو همه جا دسترسی باشه، هیچ سوء استفاده‌ای نباشه، تو کارت سرپرست خانواده شارژ بشه، هر تایمی از روز تو هر مغازه تو هر فروشگاهی خاص بتونه خرید بکنه، یا بعد از اقلام لبنی مثل کره و پنیر رو.
ممنونم ازتون آقای دکتر. فقط یه نمره به ما بدید از 1 تا 10 به شیر خشک صنعتی، حالا بقیه لوازم لبنیتون رو فعلا کاریش نداریم، چه نمره ای رو میدید از لحاظ کیفیت 1 تا 10؟ فقط همینو بگید.
به چیزی ما داریم تولید میکنیم،
بله،
قطعا 10.
و به خارجی چند میدید؟
خارجی هم بسیاری
عدد بگید
داره.
و اون کشوری که خودتون باش رقابت میکنید،
ما رو که باش رقابت میکنیم اونا 9.
یعنی شما بهترید، بسیار عالی. دست شما درد نکنه.
بله.
خیلی ممنونم، ان که موفق باشین آقای
رستمی.
خواهش می‌کنم. همچنین
خدا
حافظ. امروز یه ستاره اقتصادی هم داریم، گوش بدیم.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاریم. امروز کارآفرینی مناشش
به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی با سرمایه‌گذاری اندکی که داشتیم شروع کردیم به فعالیت‌های کشاورزی و دامداری.
من تو این کار اومدم و به صورت علمی این کار را ادامه دادم.
هر کس میخواد در زندگی در کسب و کار خودش موفق باشه، اول اراده میخواد. اراده وقتی داشته باشه یعنی همه چیز رو میتونیم به دست بیاریم.
ستاره اقتصادی. ستاره اقتصادی این برنامه آقای داوود احمدیان هستند. ایشون متولد سال 1353 در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی هستند و تحصیلات خودشون رو در رشته برق و مخابرات تا مقطع دکترا ادامه دادند و با توجه به فعالیت خانوادگی در عرصه گیاهان دارویی از سال 1389 تصمیم گرفتند که همانند دیگر اعضای خانوادشون وارد عرصه تولید گیاهان دارویی بشند و امروز توانستند نام خودشون رو به عنوان یکی از ستارگان اقتصاد مقاومتی کشور به ثبت برسونند. آقای داوود احمدیان از فعالیت خودشون در این عرصه بیشتر برامون توضیح میدن.
از سال 89 که شروع کردیم و تو آذر 92 ما به بهره برداری رسوندیم تولیدی رو و عملا وارد بحث تولید شدیم و نزدیک در واقع 70 نوع عرقیات با کیفیت دارویی و سلامتی ما تولید میکنیم. شربت های گیاهی به شکل نوشیدنی های طب سنتی تولید میکنیم، کاملا طبیعی و ارگانیک، و تو مرحله توسعه به فکر تولید دمنوش های گیاهی، بسته‌بندی در واقع حلوا و نقل سنتی ارومی اینا تو طرحمون هست. ناحیه آذربایجان یکی از میتونم بگم که بهترین مناطق دنیا تو عرصه گیاهان دارویی، نزدیک 500 نوع گیاه دارویی تو منطقه ما وجود داره. یه پتانسیل خیلی عالی برای خود منطقه و کل ایران هستش این منطقه، که ما میتونیم با بهره‌وری و فراوری این گیاهان، زمین که در راستای ارتقاء سلامتی هموطنان خودمون بکوشیم، اینو میتونیم تو یه فرصت در واقع صادراتی خوبه. یعنی من اینجوری بهتون میتونم بگم که در واقع این گیاهان دارویی یه طلای سبز هستش. الان تو بحث تجارت جهانی در واقع تجارت خوبی برای گیاهان دارویی ما داریم و فراوری اونها به شکل داروهای گیاهی. ما به شکل مستقیم و غیر مستقیم حدوداً 40 نفر الان در واقع در کارخونه مشغول هستن و الان انشاءالله کارخونه اگه به طور کامل راه اندازی بشه فقط میتونم بگم بالای 20 نفر ما به طور مستقیم میتونیم تو کارخونه در واقع کار کنن و اشتغال زایی داشته باشیم به طور مستقیم، و به شکل غیر مستقیم حدود 800 نفر، یعنی حدوداً 1000 نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم ما میتونیم که در واقع تولیدیمون اشتغال زایی داشته باشیم.
خب اینم از ستاره اقتصادی امروزمون. یه خبر خوبم براتون بگم، 6 میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات کشاورزی در کشور هست. این رو معاون وزیر جهادی کشاورزی در امور باغبانی گفته ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشورمون حدود 6 میلیارد دلاره، که حالا به تفکیک استانها رو هم نام بردن و این اتفاق مثبتیه. ان‌شاءالله که شاهد افزایش بیشتر باشیم در سال پیش رو، سال جدید دولتی پیش رو حالا ببیشه، و انشاءالله سالهای آینده. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار شما.
وقتتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان خوبم، ممنونم که همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد. ما تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی با شما خواهیم بود. الان ساعت 16:56 دقیقه است.
راه پیش رفت.
یکی از لازمترین کارها این است که از بنگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک حمایت بشود. یکی از کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند. یکی از کارهای لازم نهضت کاهش خام فروشی است. ما باید کاری کنیم که خام فروشی به تدریج کاهش پیدا کند تا اینکه به کلی از بین برود. باید ارزش افزوده ایجاد کرد. بانک ها می توانند نقش ایفا کنند، هم نقش کمک کننده هم نقش تخریب کننده. این مورد توجه مسئولان ارشد بانکی کشور باید قرار بگیرد. بعضی از بانک ها در سرتاسر کشور برخی از بنگاه های اقتصادی کوچک رو و متوسط رو به تعطیلی کشوندند، نابود کردند با شیوه های خاص. می توانند کمک بکنند بانک ها، می توانند تخریب کنند. یکی از کارهای اساسی تسهیل سرمایه گذاری است. یکی از کارهای اساسی کاهش واردات کالاهای مصرفی است. یکی از کارهای اساسی مبارزه با قاچاق است. کسانی که مصرف کننده هستند، که همه ملت ما در واقع مصرف کنندند، محصولات داخلی را مصرف کنند، که من روی این بارها و بارها تکیه کردم، الان هم امروز هم عرض میکنم، تکیه میکنم، سعی بکنن همه محصولات داخلی را مصرف بکنن، کارگر ایرانی را حمایت بکنن، کارگاه تولیدی داخلی را رونق بدهند با مصرف کردن اون.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد 3072 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات. 8 خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ریزش قیمت مسکن در محله های هدف سفت بازار.